قرب انتوا بحث هفته وحدت. اولا اون چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم بحث دستورات قرآنی هست.
بله.
چون برخی از افراد در مسئله وحدت استناد میکنن به یک سری روایاتی که از اون روایات نتیجهش خیلی وحدت در نمیاد و شاید بعضا تفرقه هم بشه ازش نتیجه گرفت که ما باز بخوایم استناد بکنیم به فرمایش خود اهل بیت علیهم السلام. واقعا لسانا فرمودن که اگر از ما روایتی برای شما نقل شد که حتی سندش هم مثلا سند خوب و محکمی بود، اگر با قرآن مخالف باشه بزنیدش به دیوار. یعنی این فرمایش خود اهل بیت علیهم السلام هست. پس ما در مسئله وحدت اولین چیزی که باید مد نظرمون باشه بحث دستورات قرآن کریم هست.
درست.
اون چیزی که قرآن کریم صریحا دیگه همه ما این آیه رو از بزرگ و کوچیک حفظیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این وحدت یک اصل قرآنیه.
درست.
یک چیزیه که خدش ناپذیره. نمیشه ما با یه سری استحسانات عقلی و ارز کنم خدمت شما استنادات روایی که شاید خیلی هم بعضی هاشون با سیاق قرآن جور در نمیاد، با صریح آیات قرآن جور در نمیاد، استناد بکنیم و بخوایم ارز کنم خدمت شما که وحدت رو زیر سوال ببریم. ابتکاری که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه داشتن و با مذاکرات و مکاتباتی که با رئیس وقت الازهر شیخ شلتوت داشتن که موجب شد اهل سنت شیعه رو به عنوان مذهب پنجم به رسمیت بشناسن. شما میدونید قبل از شیخ شلتوت شیعه رو به عنوان مذهب رسمی فرقه های مسلمون قبول نداشتن اهل سنت.
بله.
اونا فرق اربعه اهل سنت، چهار تا فرقه داریم ولا غیر. اما این ارتباط باعث شد ما اگر بخوایم با نگاه جزیره‌ای پیش بریم و صرفا خودمون رو ببینیم قطعا امت واحده معنا پیدا نمی کنه.
درست میکنم.
بیش از 1,000,000,000 مسلمانی که وجود دارن، ما چقدر از این آمار در واقع شیعه اختصاص پیدا میکنه؟ چند نفرشون شیعه؟ از این تعداد شیعه هم چقدرشون پای کار مسائل اسلام هستند؟ ما بخوایم با این روی کرده نگاه بکنیم که اصلا باید تعطیل بکنیم. اینکه ما انقلابی کردیم که این انقلاب ما میخواد مقدم ساز ظهور باشه، میخواد تمدن نوین اسلامی رو رقم بزنه.
درست.
با این نگاه ما بخوایم پیش بریم، وحدت اصلا جزء لاینفک مسئله ما خواهد بود. لذا امام راحل با اون ابتکار عملی که به خرج داد و نقلی که تاریخ ولادت پیغمبر اکرم رو از اهل سنت دارن، اون نقل رو با اون نقل شیعه که یک هفته فاصله داره، این یک هفته رو هفته وحدت نامگذاری کردن. این ابتکار بسیار حکیمانه امام بود. اون فراست و زیرکی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن باعث شدن که بسیاری از دشمنان اسلام، نبگم دشمنان شیعه، نبگم دشمنان نظام و انقلاب، نه دشمنان اسلام که نمیخوان سر به تن شیعه باشه، نمیخوان سر به تن اهل سنت باشه، اونو فقط دنبال تکفیر هستن، دنبال تقویت تکفیری ها هستن. خب واقعا خلع سلاحشون کرد امام با این ابتکار عمل، وقتی که اهل سنت و شیعه رو برادر هم خطاب کرد. و ما میبینیم این سیره سلف صالح شیعه است. این شما مثلا مرحوم آیت الله بروجردی رو مثلا سیرش رو نگاه بکنید، حالا انشالله که زنده باشه، امام موسی صدر رو وقتی که میفرسته به لبنان 72 فرقه، چقدر امام موسی صدر اونجا موفق به ایجاد وحدت میشه، نه فقط بین فرق مسلمین، حتی مسلمون ها با مسیحی ها. یعنی جملاتی که مثلا شما از امام موسی صدر در بحث وحدت وجود داره نگاه بکنید، با چه شعارهایی، با چه رفتاری، با چه عمل کردی موفق شده که در یک نقطه مثل لبنان وحدت ایجاد بکنه، حتی بین ادیان، بین فرق اسلامی که وحدت ایجاد میکنه، هیچی، حتی بین ادیان هم دنبال ایجاد وحدت هست در یه سری مسائلی. پس من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی که نگاه ما به عنوان مسلمان ها اینه که دین اسلام به عنوان دین در واقع آخرین دین و عرض کنم خدمت شما به عنوان دین کامل و دینی که میخواد جهانی باشه، یعنی شعار دین اسلام اینه که این دین ظرفیتی داره که میتواند سعادت دنیا و آخرت بشریت رو تضمین بکنه.
بله.
یعنی دقت بکنید چی دارم عرض میکنم.
بله.
حرف ما چیه؟ حرف ما اینه اسلام ظرفیت این رو داره که از 1400 سال پیش که ظهور و بروز پیدا کرده تا روز قیامت، تا ابد، این تا آخر دنیا، سعادت دنیا و آخرت بشر رو میتونه رقم بزنه. خب ما نگاهمون اینه. خب این نگاه آیا با نگاه جزیری جور در میاد؟ ما فقط خودمون رو ببینیم مثلا شیعه در یک نقطه ای از جهان، مثلا بگیم آقا هر کی غیر از ما فکر میکنه، هر کی عقاید مثلا ما رو قبول نداره، این قطعا اینها اهل نجات نیستن، قطعا اینها عقایدشون باطله. خب با این نگاه که ما نمیتونیم همچین ظرفیتی از اسلام رو به جهان معرفی بکنیم. آقا شما خودتون برید خودتونم به سعادت برسونید. منتها وقتی که میگیم نه، اسلام این ظرفیت رو داره که میتونه جهانی بشه و بشریت رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه، اینجاست که امت واحده معنا پیدا میکنه، اینجاست که وحدت اسلامی و تقریب مذاهب معنا پیدا میکنه و اون سیره‌ای که خود پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام داشتن در ایجاد وحدت دقیقاً مؤید همین مطلب هست.
بله.
که ما باید با این نگاه پیش بریم و بتونیم به همه دنیا این نگاه، عرض کنم خدمت شما، مسالمت آمیز اسلام، امت واحده اسلام رو بتونیم به همه دنیا نشون بدیم و در این حالی که این صلح‌گرایی اسلام، این وحدت‌گرایی اسلام رو داریم، در این حال در برابر ظلم ایستادگی تام و تمام داره، در برابر استکبار ایستادگی قرص و محکمی داره. یعنی ما به فرمایش خود قرآن کریم فرمود که محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، این مانیفست ماست.
بله.
که ما بین خودمون با رحمت، با مودت، با محبت رفتار میکنیم، ولی شدید هستیم، غلظت داریم در برابر کی؟ در برابر همه اونهایی که در واقع به عنوان دشمنان اسلام محسوب میشن. رحماء بینهم اشداء على الكفار، کسی که خدا را قبول نداره، کسی که بالاخره مسائل انسانی فرمایشات خدای متعال رو قبول نداره. خب ما با همچین آدمی مشکل داریم. بله، با همچین تفکری، با همچین جریانی، با همچین حکومتی مشکل داریم. خب اگر ما به دنیا بفهمونیم که مشکل ما با کیه، یعنی اونا بفهمن که اسلامی که غلظت و شدت داره، این غلظت و شدت در برابر چه کسانیه؟ غلظت و شدت ما در برابر مسلمان ها نیست، در برابر برادران مذهب اهل سنت ما نیست، غلظت و شدت ما در برابر کفاره، در برابر طاغوت های عالمه، در برابر حکومت هایی که پیرو شیطانن، حکومت هایی که میخوان در واقع انسان ها رو به استعمار و استثمار بکشونن، دارن حکومت میکنن، حکومتی که خود برخی از جامعه شناسای امروزی بردگی نوین رو انداختن. ما با این مشکل داریم، اگر نه اسلام که با فرق مسلمان ها و شیعه مشکل نداره. بذار میخوام عرض میکنم که کاملا این وحدت هم به لحاظ نقل یعنی کتاب قرآن کریم و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مورد تأیید و تأکیده، هم به لحاظ عقل. عقل ما این حکم رو میکنه که تو نمیتونی تو این دنیای وانفسا خودتو چهار نفر مثل خودت با تفکرات خودت جمع بکنی بعد بگی من میخوام حکومت جهانی را بندازم، تمدن نوین اسلامی را بندازم، من میخوام نمیدونم اون آیه قرآن رو که فرمودن نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و تو میخوای با کی میخوای این حکومت جهانی رو را بندازی؟ با کی میخوای مستضعفان جهان رو از زیر ظلم و ستم مستشوری نجات بدی؟ اصلا جور در نمیاد با عقل ما. وقتی ما میخوایم این آیه رو عملی بکنیم، آقا کی بالاخره مخاطب قرآن کریم کی هست؟ ما مسلمان ها هستیم، ما شیعه ها هستیم، هممون هستیم. خب ما میخوایم این آیه رو عملی بکنیم، با چه کسانی، با چه عده‌ای، با چه عده‌ای میخوایم، با چه امکاناتی، با چه نیروهایی، با چه نیروی انسانی میخوایم این آیه رو عملی بکنیم و در سورت قرآن کریم رو؟ خب ما که با یه فرقه محدود مثلا چند ده میلیون، چند صد میلیونی که نمیتونیم این آرمان ها رو بهش دست پیدا بکنیم.
پس
این امت واحده اینجا معنا پیدا میکنه که باید بریم به این سمت که فرمایشات امام راحل، مقام مصطفی رهبری و علما و بزرگان دلسوز امت اسلامی رو نسولین خودمون قرار بدیم و از هر گونه رفتار و از هر گونه حرکاتی که منجر به ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، بین مذاهب اسلامی میشه که قطعا و یقینا به نفع استکبار هست، قطعا و یقینا ما به تجربه های تاریخی میتونیم کاملا بالعیان ببینیم، به وضوح مشاهده بکنیم که استکبار در طول تاریخ اسلام تلاشش رو کرده برای اینکه بین فرقه های مسلمان ها اختلاف و جدایی بندازه. قطعا و یقینا کسانی که در آتش اختلاف میدمن از دو حال خارج نیستن، یا ایادی استکبارن بدون شک و تردید، یا حداقلش این نادانن و جاهل. یعنی از این دو حال خارج نیست. ما نمیتونیم بگیم که این آقایی که داره این حرف رو میزنه دلسوزه. جور در نمیاد، با آیات قرآن جور در نمیاد، با آرمانهای ما جور در نمیاد، با اهدافی که خدای متعال برای آینده جهان و بشریت ترسیم کرده جور در نمیاد. لذا کاملا ضروری است که ما خودمون رو آماده بکنیم و اقتدا بکنیم به سیره از کنم خدمت شما علمای بزرگمون، بزرگان. مثلا به عنوان مثال میخوام عرض بکنم تو همین داستان سوریه، تو همین داستانی که بالاخره میخواستن خط مقاومت رو له بکنن زیر فشارهای خودشون، آمریکا، اسرائیل، نمیدونم حکومت‌های متحجر منطقه، آل سعود، اینا چقدر تلاش کردن که تو داستان سوریه بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. هدفشون چی بود؟ و اگر خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار همدانی و بزرگان بالاخره جبهه مقاومت موفق شدن که تو جبهه مقاومت الحمدلله دشمنان رو شکست بدن، دلیلش چی بود؟ اون ایجاد وحدت و اتحادی بود که بین شیعه و سنی اتفاق افتاد. اون ابتکار عمل سردار همدانی برای ایجاد بسیج مردمی در بین اهل سنت، در بین اهل سنت اینا موفق شدن بسیج را بندازن. خب این رمز موفقیته. وقتی که حاج قاسم سلیمانی میره و با بزرگان در واقع اهل سنت اون ارتباط حسنه رو برقرار میکنه، اونا رو میاره پای کار، یا خود از کنان خود نشون آیت الله سیستانی در داستان و حضور داشت در عراق با اون فتوایی که داد، چقدر از کنان خدمت شما مسلمان ها و در واقع اهل سنت و شیعه تونستن با هم دیگه نزدیکتر بشن. این که فرمود نه تنها این جمله آیت الله سیستانی که دیگه تو اون مقطع خیلی مشهور شد دیگه، فرمود که اهل سنت نه تنها برادران ما هستن بلکه پاره تن ما هستن. خب این جمله آیت الله سیستانی رو ما با چه مبنایی میخوایم تفسیر بکنیم؟ مبنای قرآن، مبنای سیره، مبنای روش عملی نبی علیه السلام، غیر از این نیست. ما که انقدر الحمدلله مراجع و بزرگان خودمون رو قبول داریم و با تقوا میدانیم اینها رو که میدونیم خلاف قرآن و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام عمل نمی کنن. اگر سوالی باشه من
خیلی خیلی لطف کردید حاج آقا، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بزرگواری. اگر نکته باقی نمونده ما بیش از این مزاحمتون نشیم. زنده باشید ان شاء الله. بزرگواری. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.